احوال شما مطمئن بودم امروز میایی خوبی؟ سردت نشه؟
سلام دوستان کنید
سلام خوشم هستم چشم یاد بودم با خانم هستم عالیم خدا رو شکر پس که تذکرون ما آقود رو با او فرق زهر میادم با همه با همه آقای سیدون اونو بیار اونجا با این عرصا این پس که تذکرون ما آقود رو بیار اینجا خب اینجا بزن اولم بابا رو از خاک آفریدم نگرانش نبود دوت کرده های اذیت نشدی؟ چون کرش شدیم سخته بخور ما چارهی پیدا نکردیم سلسله کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی به وقفه چند ساله کشیده بود از اثر گذاری چند قابل مقایسه با موارد دیگه نیست هست چاره این نیست که جهادی راش کنید تنها امکان زمانی صبح جای جمعه بود، تنها امکان مکانی هم که اینجوری فعلا.
استفاده کرد برای همکارون شرکت میشه رمان کارگاه اونجاها کارگاه ها
مجانی باشه، ولی خود اونها شرکت کنه شما جا رو بدن، شما کارگاه رو اجرا بکنید اگر شما شرکت بسید پیدا بکنید جاهایی رو مقدیر. بله، این نیت خیر شما یا سایرین خیلی درسته، منطقه علت این که شما به صورت سوال بهش نگاه میکنید اینه که به جواباش نرسید. ما جواباش طی سالها انواع مختلف چیزا آزمودیم، نه که امکان نباشه، متاسفانه بدتر از اون. یعنی اول مطرح میشه امکان هست و بعد بنا میشه که باشه و در یه مرحله‌ای که خیلی هم اون مرحله دیر نیست قضیه منازل رو، بله امکان منزلا رو روش حساب کردیم، منتها منزلان باز تجربه دیگری ما داریم، این تجربه ها باعث میشه که یه چیزایی رو خود به خود دیگه از مدار خارج کنیم. ولی پیشنهاد منزل ما چند مورد تا حالا داشتیم، اونطور هم نبوده که روش فکر نکنیم، چون بنای حرکت جهادی گذاشتیم بودیم خب یه گوشش هم اونه دیگه، مسائل جانبی اونو بپذیریم. ولی مسائل جانبی مسجد ها و دارالقرآن ها و سالن های مربوط به آموزش پرورش و غیره اینا همه رو کم و بیش تجربه هاشو داریم، اصلا شدنی نیست. از که همه به بزرگیش هم اینه که اول خود نشدنی نشون داده نمیشه، بلکه بنا رو آدم میذاره که استفاده کنه از یه اون توهایی که خفیفش امروز اتفاق افتاد. وقتی که قرار رو گذاشته میشه، اطلاعیه زده میشه، افراد قرار میشه بیان، اینا یه دفعه تازه یادشون میاد که فلان کس باید اجازه میداده، فلان کس خبر نداشته، نظر ایشون فلانه، اگه میخواین اینجوری اجرا کنین چی دیگه. چون ما تمام مسئله اونی که میخواییم کاری که خودمون لازم میدونیم انجام بدیم، اگه قرار بشه که بخواییم دیکته سایرین رو بنویسیم یا دیکته اون بدیم غلط گیری کنن که متاسفانه اینجوری. حالا آقای مهندس دهخان اینجا نمونه توجهشون همین آماده سازی اینجاست. خیلی آماده سازی اینجا سخت بوده، کار برده، ولی ماشاءالله خیلی سریع جهادی بهش پرداختن و یه حالت چی بود؟ تعویض روغنی بود و انباری با هم وسطش گودال تعویض روغن بود و کاربریش هم انباری خیلی آشفته و تبدیل شده به این وضعیت. ولی خب اینجا یه خاطر جمعی هست، هم آقای مهندس دهخان کاملا صحبتش خاطر جمعی داریم، هم خود ایشون خاطر جمعی هایی دیگه داره از بابت کاملا درست بودن و مناسب بودن این مکان. خب تمام، هنوز تابلو دارید؟ این کلی چیز هم دارید؟ مال واحد موضوعیه؟ آزاد هم دارید؟ اون که آیه توش هست ندارید؟ فرسوشو نداره؟ منتظر شما بشینی چه
قانونم
بله جناب قائمی خودش همیشه خیلی دست راست من جای خوبی برای قارون عناصر زیادی داره. اینم دست من بود که فراموش نکنم. خیلی دستتون در نکنه. حجوکم الله. خب حالا وقتی شد صلوات بخونیم.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و آل محمد. نه صداش چی بود؟ پایین تر بزن بهتر چرا؟ حالا تو کنترل رو من دخالت نمی کنم که اشکالی پیش نیاد. الان خوبه؟ 1 2 3 4 درسته؟ نشد 4 3 الان چه خوبه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله صدای خیلی ملایم و خوبی داره. نقص ناتوانی صدای من هم جبران میکنه، منظورم همینه. هره شما هم صدا مناسبه؟ بده؟ زیاده؟ این؟ یه منتهای لای گذشت داره میره تو هر با من آمده خودش برای اینجور امور پس دیگه کمکیش هم بکنید. خیلی اللهم صل على محمد و آل محمد. خوبه؟ بسیار. شما جور بسم فرمین چه رو کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا در ایام مبارک ربیع المولود در محضر سروران عزیز و در محل کانون زبان قرآن در مجموعه ایتان 19 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات رو با موضوع آیه افوض امری الله در حال برگزاریش هستیم. تجربه 18 کارگاه گذشته نشون داده که یکی از مزایای این طرح جامعه تفسیر سوره شناختی آیات این است که تقریبا هر یکی از این کارگاه ها یک سلسله مسائل کم شناخته یا ناشناخته رو در حوزه مطالعات قرآنی به خصوص در حوزه فهم و تفسیر قرآن شناسایی میکنه، نشان میکنه و جالب اینه که حل میکنه. هم شناسایی میکنه و هم راه حل نشون میده، مسیر صحیح رو ارائه میکنه. و امروز هم در این روند ما ملاحظه خواهید کرد که یکی از اون زمینه ها رو به صورت خیلی مشخص خواهیم داشت که باید گفت ثمره ویژه این کارگاه 19 هست، که چه بسا اگر این کارگاه تشکیل نمی شد یا با این موضوع تشکیل نمیشد، همچنان این گونه مسائل که وقتی میگیم مسئله در فهم و تفسیر قرآن، یک مسئله معنیش این هست که موارد زیادی، مصادیق زیادی داره در اون حوزه مرتبط با اون مسئله که وقتی اون مسئله دیده نشده بوده یا حل نشده بوده، تا زمانی که اون مسئله شناسایی نشود و حل نشود، همچنان اون موارد متعدد مشکلشون باقی خواهد. یکی از چنین مواردی رو ما در این کارگاه انشاءالله باش مواجه هستیم. آیه افوض امری الله یا با واو اولش که ادامه عبارات قبلی در داستان مؤمن آل فرعون هست، در سوره مبارکه مؤمن که به همین نام نامیده شده و سوره چهلم قرآن که تحت تأثیر قرآنهای چاپ کشورهای عربی معمول شده است در دهه‌های اخیر، که با نام سوره غافر شناخته میشه، نام اصلی ترش و دقیق ترش سوره مؤمن هست. اونم نه سوره المؤمن، چون الف و لام نداره. حالا آیات رو با هم خواهیم خون. و قال رجل مؤمنون من آل فرعون، مؤمن بدون الف و لام نام این سوره است، سوره مؤمن نه سوره المؤمن. از سوره غافر نامیده میشه به حساب اینکه اول سوره آیه دوم غافر زنده و قابل توبه شدید العقاب از اسمای الهی است، به اون حساب سوره غافر نامیده شده، ولی نام دقیقترش سوره مؤمنه به حساب حضور مؤمن آل فرعون در این سوره و داستان مؤمن آل فرعون که یکی از قصص قرآنه. به عبارت دیگه اینجا ملاحظه می فرمید که در عین اینکه ما با یک مورد از تفسیر سوره شناختی آیات قرار از سر و کار داشته باشیم، خود به خود با یک قصه از مجموعه قصص قرآن سر و کار پیدا خواهیم کرد تا جایگاه قبض و امری الله روشن بشود و به برکت مراجعه به این آیه یا حضور در محضر این آیه مشهور قرآنی با یک قصه از قصه های اساسی قرآن کریم هم سر و کار پیدا خواهیم کرد. این آیه طبق معمول روش تفسیر سوره شناختی باید اول مشخص بشود که داخل کدام واحد موضوعی از سوره مؤمن هست. سوره مؤمن مشتمل بر 9 واحد موضوعی است، 85 آیه است و 9 واحد موضوعی. جالب این هست که با اینکه موضوع کارگاه ها رو حاضرین کارگاه ها برای هر کارگاه بعد انتخاب می کنن، این کارگاه سومه که ما به قول بعضی ها به طور اتفاقی و به روایت دیگر السلام علیکم به روایت دیگر کاملا حساب شده، سومین کارگاهی است که ما مهمان سوره مؤمن است. یعنی با 3 تا انتخاب که روی حساب احتمالات مهندسینمون بگن که چقدر این احتمال میتونن واقعیت پذیر باشه و تحقق پذیر باشه، الان 3 تا کارگاه با این کارگاه همه در سوره مؤمن قرار گرفته است. کارگاه قبلی 18 آیه الحمدلله رب العالمین بود که استاد سعیدی که برامون اجرا کردن شرح دادن که چگونه است که الحمدلله رب العالمین اگر به عنوان آیه‌ای که بخواد تفسیر سوره شناختیش انجام بشه در نظر گرفته بشه، فقط این الحمدلله رب العالمینی هست که در سوره مؤمن قرار گرفته، در واحد چندم قرار داشت؟ هفتم بود ظاهرا، ششم، هفتم، هفتم. کارگاه قبلی کارگاه 17، موضوع کارگاه آیه شریفه و قال ربکم ادعونی استجب لکم بود، اون در واحد ششم سوره مؤمن قرار داشت و شما انتخاب کردید و فبز امری الله موضوع کارگاه امروز باشه که تقریبا میتونیم بگیم قطعا وقت که افرادی که انتخاب کردن حواسشون نبود که دوباره تو سوره مؤمن هستن، یعنی سه باره. و الان این واحدهای موضوعی که مطابق روش تفسیر سوره شناختی آیات، ما ابتدا باید آیه رو جایگاهش رو در واحد موضوعی مربوطش ببینیم، بعد واحد موضوعی بعدیش رو در جهت فهم و تبیین بهتر اون آیه بررسیش رو ادامه بدیم، یا حتی دو تا واحد موضوعی بعدی رو، بعد سراغ واحدهای موضوعی قبلی بیاییم. الان قبلی و بعدی و اینا همه خود به خود همه جمعن، یعنی الان واحدهای موضوعی بعدی مورد بررسی ما قبلا بررسی شدن به تفصیل که یکشون به خاطر الحمدلله رب العالمین اصلی بوده، یکشون به خاطر و قال ربکم ادعونی استجب لکم اصلی بوده، و این واحد موضوعی که فبز امری الله در اون قرار گرفته به عنوان واحد موضوعی قبلی در کنار اونها بررسی می شده و مطرح می شده و حالا شده واحد موضوعی اصلی. در سوره مؤمن آیه فعبد و امری الله آیه 44 هست که در واحد موضوعی چهارم قرار باشه، پنجم، در واحد موضوعی پنجم قرار میگیره، شروعش از آیه 38 و پایانش آیه 50. از آیه 38 تا آیه 50 محدوده واحد موضوعی در برگیرنده آیه او فبز امری الله، که همونطوری که اشاره کردم با این عبارت شروع میشه و قال الذی آمن، که همون مؤمن آل فرعون. واحد قبلیش که باید به حساب روش کار بررسی بشه، واحد قبلی شروعش همون عبارتیست که اشاره کردیم و قال رجل مؤمن من آل فرعون، که واحد چهارم هست، از آیه 28 شروع میشه تا برسه به این واحد بعدی و قال الذی آمن. این دوتا واحد موضوعی در بردارنده داستان مؤمن آل فرعون هستن. حالا اول آیات رو با هم بخونیم که از آثار و برکات تلاوت آیات محروم نباشیم و فضای کارگاه و جلسه فهم و تفسیر قرآنمون هم فضای دقیق‌تر و استانداردتری بشود برای کار کردن در مسیر فهم و تفسیر قرآن، که به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مقدمه المیزان برترین جهاد است، چون فرمیان و ایو جهاد اعظم، تعبیرشون اینه، کدام جهاد ممکن است که بزرگتر باشد از جهاد در مسیر فهم قرآن. طبق معمول کارگاه ها آیات رو قسمت به قسمت من میخونم، شما بعد از من تکرار میکنید. آیات 38 تا 50 رو با هم میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال الذي آمن يا قوم تبعون اهدكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع و ان الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا
للذين استكبروا
إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا لكم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال صدق الله العلی العظیم. آیه مورد نظر آیه مشهور وفبذوا امری الله بود. تا اینجا قرار گرفتن، یعنی قرار داشت در واحد موضوعی پنجم از نه واحد موضوعی سوره مؤمن، سوره مبارکه مؤمن یا غافر، سوره چهلم قرآن کریم که آیاتش رو با هم خوندیم، حداقل اندکی با فضای آیاتی که فبذوا امری الله درش قرار گرفته آشنا شدیم. واحد موضوعی قبلیش هم سخنان همین مؤمن آل فرعونه که با عبارت وقال رجل مؤمن من آل فرعون شروع میشه، که اگه یه مروری هم بر اون واحد موضوعی قبلی داشته باشیم کم و بیش حداقل قالب و متن اصلی داستان مؤمن آل فرعون در اختیار ما قرار میگیره و در ذهنمون یا احیانا برای اولین بار به طور کامل مطرح میشه یا در صورتی که سابقه های قبلی باشه تکرار مؤثری میشود و ذهنمون با توجه بیشتری میپردازد به این داستان و بنا رو بر این میگذارد که در زوایای مختلف این قصه از مجموعه قصص قرآن بیش از پیش بیندیشد و تدبر کند. از آیه 28 داستان مؤمن آل فرعون شروع میشه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. چه وقتیشون به سخن میاد؟ با توجه به آیات قبلی، زمانی که فرعون گفته است در نزد ملأ فرعون، یعنی در جلسه دربارش که این مؤمن آل فرعون هم در میان اون درباریان حضور داره، من آل فرعون یعنی یکی از مجموعه فرعون، در کنار فرعون و هامان و قارون ایشون هم هست، زمانی ایشون شروع میکنه به صحبت کردن و به قول معروف وارد صحنه میشود که کار به جایی رسیده که فرعون میگوید در دو آیه قبل و قال فرعونو زرونی اقتل موسی، با ملعش با درباریانش مطرح میکنه که بیاییم برای یه بار برای همیشه قضیه رو حرف منو بشنوید و بذارید تموم کنیم، زرونی اقتل موسی، قضیه رو کاملا ختم کنیم با قتل موسی. ولیت اربه که در موضوع در اون کارگاه مربوط به وقال ربکم ادعونی استجب لکم به این قسمتش توجه کردیم پرداخت. و در ادامهش میگه فرعون عنوان میکنه که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، من چقدر به شما بگم که موسی مفسد فی الارض، او ان یظهر فی الارض الفساد و کار اساسیش اینه که دینتون ازتون بگیره، من دلم برای دین شما میسوزه، انی اخاف ان یبدل دینکم، من تحمل این یکیشو ندارم که بخواد دینتون رو ازتون بگیره. ها در کنارش مفسد فلرزم هست، مهمتر از همه خطر این هست که دینتون رو از دستتون در بیاره، همیو بد دل دینه. و در کنار این سخن فرعون، حضرت موسی علی نبی نواری علیه السلام هم که حضور دارن می فرماین و قال موسی انی عذت به ربی و ربک، که این قسمت رو هم باز بهش پرداختیم در ذیل و قال ربکم ادعونی استجب لکم به عنوان آیات و واحدهای سیاق قبلی اونجا بهش پرداختیم. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، در مقابل اون حرف فرعون موسی علیه السلام هم با قاطعیت اولا اعلام میکنن که من پناه به خدا میبرم، خدایی که هم رب من است هم رب شما، بی خیال رب اعلا بودن فرعون به هیچ وجه در نظر نمیگیرن و در حضور فرعون مدعیان ربکم الاعلا عنوان میکنن که خدایی که هم رب من هم رب شماست، و با اشاره اونچه سزاوار فرعون است بهش دربارش بیان میکنن، من کل متکبرن لا یؤمن به یوم الحساب، آدمی که داره صحبت از دین میکنه نگران دین شماست و میخواد از شما روادید بگیره امضا بگیره که منو به قتل برسونه که مبادا دینتونو از دستتون بگیرم دینتونو خراب کنم، این خودش متکبریست که لا یؤمن به یوم الحساب، اساس دین که معاد است رو، چون در قرآن اساس دین معاد است و بعد توحید، صراحت‌های قرآنی داریم که باور داشتن آخرت و قیامت، قیامت باوری آخرت باوری اساس توحید است و کسانی که در توحید مشکل دارن مشکل اساسیشون در اعتقاد به عالم دیگر و آخرت و قیامت هست، اشکال اصلی اونجاست. و ازا ذکر ربک بالقرآن و ازا ذکر الله وحده، این آیه شریف، و ازا ذکر الله وحده، یعنی وقتی صحبت توحید میشه اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اون کسانی که احساس میکنن گروه خونشون با بحثای توحیدی نمیخواند، قرآن صریحا میفرمه یکی از اون آیات که این صراحت رو داره که اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اینا چون آخرت اندیشی آخرت نگری آخرت باوری رو ندارن یا در اونجا اشکال دارن، دلهاشون پذیرش توحید رو هم نداره. و ازا ادامه آینه و ازا ذکر الذینن ید اونم اندونه ازا هم یستبشرون، همین که در کنار خدا اسم یکی دیگر رو بیاری، حالا هر کی میخواد باشه هر چی میباشه بگه خدا و وقت یستبشرون، گل از گلشون میشکفه و خیلی راحت میشن دیگه، انگار مشکلی ندارن. و ازا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذینن، همین آدمایی که احساس میکنن اصلاً تا به تحمل شنیدن الله وحده رو ندارن، پذیرش توحید اصلا برشون امکان نداره، تا در کنار خدا اسم یکی دیگه رو اضافه میکنی استبشار، حالت شادمانی و سرور بهشون دست میده. این یک حقیقت ساری و جاری در معارف قرآنه، در معارف عقیدتی قرآنه که با توجه به اهمیتش من اشاره کردم. و اینجا که قسمت دوم، اینجا که حضرت موسی میفرمایند در سامانه بیان قرآن خدا ازشون نقل میکنه لا یؤمن بیوم الحساب، یعنی هیچ امیدی به فرعون نیست. وقتی کسی به روز حساب باور ندارد، حساب و کتاب رو باور ندارد، روز جزا رو باور ندارد، این هیچ امیدی بهش نیست، نه به توحیدش، نه به عقاید دیگرش، نه به اخلاقش، نه به قولهایی که میده، نه به حرفایی که میزنه، به هیچ چیش اعتمادی نیست. و همون متکبر بودنش هم باز به حساب لا یؤمن بیوم الحسابش تو سامانه بیان قرآن. در چنین جایگاهی است که مؤمن آل فرعون برای اولین بار بی سابقه حرفایی میزنه که قبلا ازش نشنیدن. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، در حالی که یک کسی است کنار فرعون، کنار قارون، کنار هامان، آدم مطرحی است، به تعبیر قرآن یکی از افراد و اعضای ملأ فرعونه، فرعون چقدر روش حساب میکرده و میکنه، یک تومو ایمانه از دیرباز اینطور معنی شده که ایمانش رو قبلا مخفی میکرد، ولی دقت بیشتر ما رو به اینجا میرسونه که این نمیتونه بیان دقیقی از این یک تومو ایمانه باشه. یک تومو ایمانه که جمله حالی است، برای همین قال رجلان اومده، یعنی به گونه ای صحبت میکند که در عین صحبت کردنش از چیزهایی که معمولا آل فرعون این چیزها رو نمیگن، در عین حال یک تومو ایمانه. این زیبایی و ظرافت خاصی که در این بیان قرآن هست، این غالبا دیده نشده. تفسیرهای طول تاریخ تفسیر رو که ملاحظه کنید، به سادگی اینطور یا در ترجمه ها ازش گذشتن که این مؤمن آل فرعون مؤمن بود و در میان آل فرعون بود و کتمان میکرد ایمانش رو. این حرف سطحی هست که نشون میده که به جوانبش نیندیشن، دقتهای لازم رو نکردن، نه در عبارات و سیاق ها یه قرآنی دقت لازم شده و نه جوانب مختلفی که معمولا هر چیزی داره و میتونه راهنما باشه برای بهتر فهمیدن موقعیت. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمان، یعنی در عین این که مراقب است که ایمانش علنی نشود، به عبارت دیگه با توجه به این که دربار فرعون فرعونیان نتونن متهمش کنن که تو پیرو موسی بودی یا هستی، این خیلی مهم، شروع میکنه صحبت کردن. و صحبتاش هم یک کلمه دو کلمه نیست، چندین آیه قرآن رو به خودش اختصاص داده. به عبارت دقیق تر، خداوند در قرآن کریم در کتاب جاودانه خودش، در خاتم الکتبی که نازل کرده برای هدایت انسانها، در چنین کتابی اومده این همه فضای متن رو به حرفای مؤمن آل فرعون اختصاص داده. این درست داره، یعنی اونقدر این حرفا مهم بوده و هست، خیلی خیلی ده ها و صد ها برابر اون چه تا حالا بهش توجه شده که این حرفا مهمه. شما میتونید مراجعه بکنید که گفتیم یک قصه مطرح میشود به برکت آیه اوفبذو امری الله، اینا هم در کنارش بگیم که این قصه فقط هم در حد قصه مطرح شده است و میشود. اون همه ریزکاری هایی که در عبارات بیان شده توسط مؤمن آل فرعون هست و خدا اینها رو مراد داشته. اگر مراد خدا نبود که عبارت به عبارت، کلمه به کلمه ما حرفای مؤمن آل فرعون رو مورد توجه قرار بدیم، دلیلی نداشت اینها رو بیان کنه. نهایت اگر میخواست گزارش دقیقی هم بده، میگفت یه بیان مفصلی مثلا با یه کلمه این شکلی، عبارت این شکلی، فرمود که مؤمن آل فرعون اینجا با یه بیان مفصلی وارد صحنه شد و حمایت کرد از موسی. پس وقتی که عین این عبارات می آید با تفسیر، یعنی هر کدوم از اینا مثل همین اوفوز و امری اللهش جای توجه و تأمل داره، خب طبعا به خصوص برای نیازهای خاصی. الان وقتی که در دربار فرعون داره این اتفاق می افته، یعنی به قول سیاست مدارا شمارش معکوس چی؟ انقلاب، انقلاب موسی در خود دربار فرعون. چیزایی که تا حالا کم و بیش صحبتش بوده که این موسی، خود موسی اعلام کرده، البته در دربار اعلام کرده، مردم نفهمیدن، فرعون و فرعونیان هم نگران این نیستن که میگن همینجا گفته، مردم که نشنیدن. حالا تا ببینیم چی میشه. اعلام کرده که من برنامه‌م چیه، اصلا از این شوخی‌های انا ربکم الاعلی این حرفا نداریم. جواب فرعون رو با صوبان و مبین ما میدیم، ما اصلا از نوع دیگری هستیم، برنامه کاملا متفاوته. ولی اینجا طبعا دیگه باید احساس کرده باشن که شمارش معکوس انقلاب موسی بر علیه فرعونه. بنابراین تو به اون نیازهای آنچنانی جایگاه این تأملها و تدبرها هست که مؤمن آل فرعون چه کرد و چگونه این صحنه رو رهبری کرد که برسه به اونجایی که آیه و فوز و امری الله هست و فبقاه الله سیئات ما مکر. جالب تر از همه این که با چنین آدمی که شاید اولین و شاید اساسی ترین ضربه رو به فرعون و فرعونیان زده، چون بعد میبینیم دیگه ملای فرعون خیلی کارایی قبل رو ندارن، فرعون دیگه اون قدرت قبلی رو نداره، اثر گذاشته روش. حالا متن رو هم با هم البته سریع مرور میکنیم. حرفای مؤمن آل فرعون رو حداقل یه دور متوجه بشیم که چیا گفته. کار خیلی اساسی کرده مؤمن آل فرعون اینجا. حالا چیزی که در کنار این مسئله مهمه و در همون تدبرها و تأملها، که چگونه می شود در خود مجموعه ملأ فرعون پدیده‌ای مثل مؤمن آل فرعون وجود داره و این پدیده ها چگونه باید دیده بشن، چگونه شناخته بشن، چگونه باید باشون رفتار بشه. خدا می فرماید فبقاه الله سیئات ما مکر، یعنی هر مکری کردن، هر نقشه کشیدن که یه ضربه ای به این مؤمن آل فرعون وارد کنن، انتقامشون رو بگیرن که یه چنین حرکت اساسی بر علیه فرعون و فرعونیان انجام داد، خدا می فرماید ما حفظش کردیم. مطابق بعضی روایات که از جمله در تفسیر طبری آمده، محفوظ و مسنونشون میمانه تا زمانی که حضرت موسی با بنی اسرائیل میخوان از بحر قلزم بگذرن و دریا به معجزه حضرت موسی شکافته میشه. اونجا کنار حضرت موسی، حتی اون روایت در تفسیر طبری میگه یکم هم جلوتر از حضرت موسی حرکت میکنه و دائم با حضرت موسی صحبت میکنه که بریم. دریاست، کجا بریم؟ یه خب تو برو ببین دریاست یا جاده است. بعد برمیگرده میبینه دریا تبدیل به جاده شده و به هر حال حضور کاملا مسنون و محفوظه مؤمن آل فرعون رو میشه گفت که در کنار حضرت موسی، در مجموعه حضرت موسی داریم. این مؤمن و مؤمن آل فرعون اونجا هم حد قرآن در این حد سر به صراحت بیان میفرماید که فوقاه الله سیئات ما مکرون، ما ترتیبی رو عمل کردیم به گونه‌ای حفاظت کردیم از مؤمن آل فرعون که هیچ آسیبی به هیچ شکلی اونا نتونستن بهش وارد کنن. گفتم اینا نشان دهنده اینه که چقدر جا برای دقت و تأمل و تدبر از زوایای مختلف در این داستان وجود داره که غالب اینها کشف نشده است و بحث نشده است. قبل از اینکه اظهارات مؤمن آل فرعون رو با هم مرور بکنیم، یه مطلب مهمتری در سوره مؤمن که گفتیم دیگه ظاهرا این توفیق رفیق ما، مجموعه ما شده به برکت این کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات که الان سومین چهار ساعت هست که در محضر سوره مبارکه مؤمن، سوره چهلم قرآن کریم هستیم. در همین سوره ما یک قصه دیگه داریم، قصه قارونه. ان قارون که اواخر سوره این داستان میاد، یک واحد قبل از واحد موضوع آخر سوره، در سوره قصص، من اینجا اشتباه کردم، در سوره قصص در این سوره نیست، در سوره قصص داستان قارون رو داریم. من تقارونش ذهن من رو دچار این اشتباه، یه قصه از دیگر قصه های قرآن هم هست، قصه قارون که اواخر سوره قصص از سوره 28 هم ان قارون کان من قوم موسی. این دوتا عبارت رو با هم در نظر بگیرید. و قال رجل مؤمنون من آل فرعون یکتم ایمانم، بعد ان قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. این دوتا در قرآن مقابل هم نشون داده شدن، این دوتا پدیده بیان قرآن نشون میده که باید با هم بررسی بشن. یعنی در ملأ فرعون، در کنار فرعون و هامان، قارونی وجود دارد که من قوم موسی است، یعنی اسرائیلی است، یعنی قاعدتا باید کنار موسی باشه، ولی کجاست؟ فبقا علیه، بغی کرده است، جفا کرده است. اون اولین کلمه بغی جفاست و جفا شدت پیدا میکنه، میرسه به اون وضعیت قارون، میاد نقطه مقابل قوم خودش قرار میگیره، در برابر قوم خودش قرار میگیره و میپیوندد به دشمن سرسخت قوم خودش. این حاضر می شود که با کسی دست ارادت بدهد و در کنار او قرار بگیره که کاملا در مقابل قومش ایستاده و یستحیون و نساءکم و هم کارهایی از این قبیل، عذاب شدیدی که برای قوم بنی اسرائیل داشت و این هم. و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت اولی القوه، رفته پیوسته به فرعون و فرعونیان، حسابی هم کاروبارش خوب شده، گنج قارون شده ضرب المثل. در قرآن هم این ضرب المثل بودن جنگ گنج قارون به این صورت آمده که ان مفاتحه لتنوع بالعصبت اولی القوه. ما بچه بودیم میگفتن خواستن مثلا داستانای قرآن برامون بگن که ای کاش نمیگفتن، یادمه گفتن که این قارون انقدر اموالش زیاد بود که کلیدهای گنجهاش رو، مفاتح رو کلیدها معنی میکردن، کلیدهای گنجهاش رو یه عده آدمهای زورمند و توانمند چند نفری باید میومدن مثلا کیسته کلیدهای اینو حمل میکردن. من هی سرخط تخط میکردم، گفتم آخه این چیه که آدم باید بشنوه و مثلا به قول معروف من اینو کجای ذهنم کجای دلم آخه قرار بدم که این مثلا تعداد کلیدها یا مثلا سنگینی کلیدها اون وقت نشونه این باشه که طرف خیلی ثروت داره مثلا. بعد ما متوجه شدیم که این مفاتح مفاتیح نیست و فرق مفاتح با مفاتیح اینه که مفاتح جمع مفتحه، مفاتیح جمع مفتاحه، و مفتح یعنی در ورودی، یعنی گنج ایشون آنچنان گنجی بوده و به همین خاطر ضرب و مثل شده که شما حساب کنین مثلا یه شهرک مانندی که ورودی آنچنانی داشته برای ذهن ماها، در این در ورودی داشته این مجموعه ای که همش عبارت از گنجای داخلش، گنجهای قارون بوده، مثل در خیبر مثلا، مثل در قلعه های بزرگ. ان مفاتحهو یعنی درهاش رو که میخواستن باز بکنن، معلوم میشه یه درم نداشته، چندین ورودی داشته. میگم شهرک برای اینکه یه شهرک چندین ورودی داره، ورودی شمالی، ورودی جنوبی، اینا و همه اینا داراییه ایشون بوده، که این لتنوع بالاسوت اولوالقوه نشون میده که حالت قلعه داشته، جایی که گنج های عظیمه ایشون درش بوده و همه مال قارون بوده. این مفاتح رو که میخواستن باز کنن ببندن، لتنوع و نا ینوع و یعنی جا به جا شدن در در سنگین یا هر چیزی که سنگین باشه، نا ینوع و لتنوع و جا به جا میشده، ولی نه به این راحت، بالعصبت اولی القوه. خب مثل بیزه های زمان ما نبوده که پرینت حسابش نشون بده چقدر داره، اون وقت اینجوری بوده دید. این گنج ها باید به این شکل حفاظت می شده، حراست می شده، قلعه های آنچنانی باید می داشته، در دراشو باید اولی القوه، عصبت اولی القوه یعنی عصبه، یعنی یه عده که مثلا 10 نفر حداقل باشن، اونم آدم های خیلی زورمند، اینا جمع بشن این در رو باز کنن دوباره ببندن. ایشون در با اینکه از قوم موساست، آنچنان جایی پیدا کرده که در همین سوره مؤمن آیه 24 خدا می فرماید ولقد ارسلنا موسا و آیاتنا و سلطان مبین. شاید بسیاری از اهل قرآن تصور کنن که ارسلنا موسا و آیاتنا و سلطان مبین، طبعا الا فرعون دیگه، چون همه جای قرآن همینطوره که موسا به سوی کی مبعوث شد؟ فرعون و فرعونی. ولی اینجا استثناءً در این سوره که داستان مؤمن آل فرعون هم هست، در این سوره اومده آیه 24 ولقد ارسلنا موسا و آیاتنا و سلطان مبین، 23 الى فرعون و هامان و قارون. یعنی این قارون از قوم موسا به ملأ فرعون و فرعونیان که پیوسته، آنچنان جایگاهی پیدا کرده که در کنار فرعون و هامان قرار داره، یعنی شخصیت سوم حکومت آنچنانی انا ربکم الاعلی فرعون در مصر اون زمان. فرعون 1، هامان 2 و قارون 3. خدا می فرماید ما موسی رو فقط به سوی فرعون نبستیم، به سوی فرعون و هامان و قارون. اینا نشانه هایی است از اون چیزهایی که عرض کردم غالبا کشف ناشده و مورد توجه قرار نگرفته در بیان قرآن کریم باقی مونده. اینم از همون هاست، مترجم مفسر میاد به سادگی از کنارش رد میشه که حالا اینجا استثناءً کنار فرعون اسم هامان و قارون رو هم ذکر کردن. واقعا همین فقط، حداقل این رو آدم نباید ازش بفهمه که قارون چه جایگاهی برای خودش به هم زده، کجا قرار گرفته. و وقتی خدا میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارض، ما برای این که عبرت روزگار بشه قارون، دارش همون خانهش که اون به ورودیاشان چنان بود و اون گنجهاش بود، در خود اون موقعیت ما قارون رو و به دارهی یعنی خودش رو، دار و تشکیلات و همه اون درهای کذایی و اون محتوای اون گنجهای عظیم رو همه رو بردیم در دل زمین، که سالیان ساله که این اسرائیلی ها از جمله چیزایی که دارن دنبالش میگردن و هنوز هم ناامید نشدن دست یافتن به گنج قارون. چون اینا اگه به فقط یه آیه قرآن ایمان داشته باشن همین آیه است، مطمئنن که خدا گفته که فخسفنا بهی و به داره الارض. پس اگر اون نقطه‌ای که احتمالاً یا اون منطقه‌ای که احتمالاً این تشکیلات قارون قرار داشته دسترسی پیدا بکنن، دسترسی هم کما بیش فکر بکنم داره، این همه حفاری که میکنن، من از خودم نمیگم، سالها پیش اینو خوندم که از جمله چیزایی که دنبالش میگردن همین گنج قارون. ناامیدم نیست که انقدر بالاخره حفاری میکنیم. خدا فرموده فخسب نابهی و بداره هل، از هرچی هم پایین برده شده باشه خب تکنولوژی قوی تر لازم داره، بالاخره میری تا بهش برسی. چون خدا نفرموده که انقدر پایین بردیم که ذوب شده اثری ازش نمونده، خدا هم بالاخره بلده که اونایی که شایسته سر کار گذاشتن چجوری سر کارشون بذاره. چه بسا سالیان سال آب شده رفته اثری ازش نیست، ولی خب اونا دنبالش میگرد. به هر حال مؤمن آل فرعون بدیده ایست در مقابل قارون و اینا عبرت های بزرگی است که قرآن خیلی بهش توجه داره. حواستون میخواد به اهل قرآن توجه بده که حواستون جمع باشه در اون بین کسانی که شما اصلاً فکر نمی کنید، تصور نمی کنید که خداشناس، خدا دوست، مجاهد، فداکار در کنار ارزش ها، حمایت کننده ارزش ها، حمایت کننده از پیامبر خدا وجود داشته باشه، غالباً وجود داره. که از چیزایی که در قرآن شناسی لازمه در مسئله قصص قرآن غالباً اما اهل قرآن باش مشکل داریم، ما هنوز به این باور نرسیدیم که کلمه به کلمه قصه های قرآن دید، چه برسه اون قصه هایی که قرآن برگزیده است. اگر چنین نبود که نکته به نکتهش کلمه به کلمش برای هدایت ناس خودند ناس و بینات من خدا و فرقان لازم نمی بود، نمی اومد تو قرآن، مثل خیلی داستانهایی که در قرآن نیامده است. این مؤمن و آل فرعون نقطه مقابل قارون است و حالا ببینیم چی گفته. از اینجا شروع میکنه که میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، شما فرمودید که زرون اقتل موسا، میخواید موسا رو بکشید. از همینجا شروع کرد، گفت مگه یه آدمو میشه که فقط به جرم این که میگه ربی الله از خدای یکتا سخن به میون میاره مگه میشه کشتش؟ فقط جا کن بینات من رب کن، شما که بینات که اشاره به معجزات حضرت موسی است که دیدید، یده بیزاشو دیدید، صوبان مبینشو دیدید، یه چی میخواید ببینید تا متوجه بشید؟ و این یکو کاذبن فعلیه کذبه، میگه از دو حال خارج نیست، یا این مرد منظورش موساست، یا این مرد که میخواید شما بکشینش به جرم خدا پرستی و خدا شناسیش و اینکه سخن از خدا میگه در دربار فرعون، از دو حال خارج نیست. اگر آدم دروغگویی باشه فعلیه کذبه، خب به سزای دروغگوییش میرسه، بالاخره معلوم میشه دروغگوست و به سزای دروغگوییش میرسه. ولی شما این احتمال رو در نظر بگیرید که همینطور که احتمال داره دروغگو باشه، احتمال داره راستگو هم باشه. و این یکو صادقا، از اینجا اون ظرافت ها شروع میشه، یه آدمیست که بدون اینکه بخواد اعلام موضع صریح بکنه که من تغییر کردم، من متحول شدم، من دیگه موساییم، اینا کار رو نمی کنه. اساس کار رو خوب میشناسه و داره انجام میده، به بهترین وجه هم انجام میده، ولی نه به اون شکل خاص. و این یکو صادقا یوسف کن بعض الذی یعدکم، اگه راست بگه چی؟ اگه راست بگه، حالا گیرم که همه اونایی که میگه تهدیدتون میکنه بهش اتفاق نیفته، یکیش اتفاق بیفته که بس دمار از روزگارتون برداشته میشه. و این یک و صادقن یوسف کن بعض الذیه. آخر آیه داریم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، گه امروز شما همه قدرت ها دستتونه، ظاهرین فی الارض، این غلبه با شماست، همه چی در اختیار شماست، لکم الملک، امروز فرمان روا شما هست. فمن ینصر نام بعث الله اینجا هم، این اللهی که موسی ازش صحبت میکنه، اگر بعث خودش رو، خشم خودش رو، درگیری خودش رو با شما با ما بخواد آغاز کنه، ما چه دفاعی داریم؟ هیچ دفاعی نداریم. چرا به دفاعی درباره اون مسئله نمی اندیشید؟ چرا مراقب خودتون نیستی؟ و من ینصرنا یعنی شما ما من بعث الله انجا انا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون میاد وسط صحبت مؤمن آل فرعون و این نشون میده که چقدر این صحبت ها حساسه، صحبت هایی که ممکنه خیلی ساده از کنارش بگذاریم، فرعون میفهمه که این چقدر حساسه، نمیذاره حرفاشو ادامه بده، حرفشو قطع میکنه و میگه من که اینجا به قول معروف فلان چی میگن؟ برگ میگن؟ چوبندر میگن؟ چوبندر برگ میگن؟ برگ چوبندر؟ من که برگ چوبندر نیستم. ما اوریکم الله ما ارا و ما اهدیکم الله سبیل رشاد، هرچه هدایت و رشاد و درستی و دروازه های تمدن بزرگ و اینها هست، اینها همه در اختیار منه، منم که وقف شما هستم دیگه، منم اصلا هستم برای اینکه به شما راه نشون بدم، شما چی میخواید به ترسید توش به حرفاش ندید. مومن آل فرعونم اعتنا نمی کنه اصلا به اینکه فرعون اومد وسط حرف زد، ادامه میده و یا و قال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد مثل یوم الاحزاب، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. این شما مگه داستان گذشتگان رو نشنیدی؟ مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود. شما داستان عاد و ثمود رو نشنیدی؟ داستان قوم نوح نشنیدی؟ خب این خدایی که موسی داره ازش صحبت میکنه همون خداست، همون خدایی که آنچنان به سر عاد و ثمود و قوم نوح آورد و الذین من بعدهم. اینجا باز پایانی آیه رو داریم، ام الله یرید و ظلمن للعباد. این پایانی ها رو داشته باشید تا دربارش صحبت کنید. ادامه حرفای مؤمن آل فرعون و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. اصلا از اینا بگذاریم، چشم به هم بزنی دنیا تموم میشه. یوم التنادی هست، یوم التناد یکی از اسمای قیامته، روزی که دیگه قضیه متفاوت میشه، همه فریاد میزنن از شدت وحشت، همه همدیگه رو بیفایده ندا میکنن. یوم تولدون مدبرین ما لکم من الله من عاصم. باز پایانی آیه رو داریم، و من یذل الله فما له من حال. ولقد جاءکم یوسف من قبل، یادتون رفته یه زمانی امثال ما مواجه شدن با ظهور یوسف، یوسف هم گفت من پیامبر خدا هستم، بالبینات، آیات و بیناتی هم مثل موسی برای خودش داشت یوسف. فما زلتون فی شک مما جاءکم به، ما و امثال ما با شک با یوسف برخورد کردیم. حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، انقدر در تکذیب و مخالفت با یوسف ماها و امثال ما شدت به خرج دادیم که مطمئن شدیم که دیگه خدا پیغمبر نمیفرسته، چون وقتی ببینه پیغمبر میفرسته اینجوری باش برخورد میکنن، خواهد بگی که دیگه سنگ تموم گذاشتیم در مبارزه با یوسف. این اون بیان خیلی فشرده است که قرآن راجع به دوران رسالت حضرت یوسف داره که مربوط به بعد از اون قضایای آمده در سوره یوسف هست، هیچ ربطی به اون قضایا نداره، مال بعد از اون، بعد از اینکه حضرت یعقوب از دنیا بره، اون وقت حضرت یوسف مبعوث به رسالت میشه در مقابل مصریان، و فقط در قرآن همین یه خط درباره‌اش اومده. باز پایانی آیه رو داریم کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، و اینجا جایم ادامه این پایانیه. و قال فرعون، باز فرعون میاد وسط و شروع میکنه صحبت کردن. اینجا دیگه صحنه سازی میکنه، فرعون میگه هامان چرا راحت نشستی، بیا یه کاری بکن. یا هامان ابن لی سر هم لحلی ابلغ الاسبا، یه سریع کاخی سر پا کن، کاخ بلند پایی برجی سریع بزن، فوری از اون برجایی که امثال تو برای امثال من خیلی سریع میزنن بزن، ببینیم ما میخواییم این ازش بریم بالا و بریم آسمون، دسترسی به آسمون پیدا کنیم، ببینیم این خدایی که موسی میگه چیه. صحنه سازی میکنه، اسباب از سماوات و طلع اله موسی و اینی در از اون نوع کاذبه. این بنده خدا اشاره به حرف مؤمن آل فرعونه که ایشون راجع به راست و دروغ بودن موسی صحبت میکنه، من اصلا اصل خدا دروغه، این حرفا چیه؟ اینی لعظن نهو کاذبه. پایانی آیه رو داریم، و کذالک زوین لفرعون سوء عمله و سد دهن سبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. ادامه صحبت های مؤمن آل فرعون، و قال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، ادامه داد و من با شما دارم از هدایت صحبت میکنم، دارم از سبیل الرشاد صحبت میکنم، شما در بیراهه هستید، شما حواستون نیست، نمیدونید به سر خودتون دارید چی میارید. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار، همش که این دنیا نیست، گیرم این دنیا رو به بهترین وضعیت گذروندید، آخرتتون میخواد چیکار کنید؟ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها. اینا بیان قرآنی که اضافه میشه. و یا قوم مالی ادعو کملا نجات و تدعوننی الان نام، من چی بگم به شما؟ من میخوام شما رو نجات بدم، راه نجات رو به شما نشون بدم، شما منو دارید دعوت میکنید به آتش، به جهنم، به دوزخ، من چی بگم به شما؟ که به آدمی مثل من که خیلی شما رو میخواد، میخواد شما رو نجات بده از آتش دوزخ، شما منو با اصرار دعوت میکنید که بکشونید به آتش دوزخ. تد اوننی لک کره بالله و اشرکبه، هنوزم دائم اصرار دارید منو تشویق میکنید که من به کفر و شرک بپردازم. ما لیسلی بهی علم، کما اینکه سالیان سال چشمم رو بستم، من ربکم الاعلایی فرعون رو پذیرفتم، در مقابلش هیچ حرفی نزدم، شما اینو از من میخواید. و انا ادعو کمل العزیز غفار، و عکس من شما رو به سوی خدای عزیز غفار دعوت میکنم. لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره و انما ردنا الالله و ان المسرفین هم اصحاب النار. یک کلام ختم کلام بهتون بگم که این راه و روش شما راه روش مسرفینه و مسرفینم اصحاب النارن. البته این پایانی باز مال قرآنه، سخن مؤمن آل فرعون تا اینجاست که لا جرم حرفای شما نه در دنیا کارساز است برای کسی، باعث سعادت کسی می شود، و نه در آخرت. و انما مردنا الالله، ما بالاخره سر و کارمون با خدا خواهد بود. و دیگه اینجا پایان صحبت های مؤمن آل فرعون، میگه فست تذکرون ما اقول لکم، من اینا رو به شما گفتم، به قول معروف در فرهنگ عامه فارسی، من مرده شما زنده، چه اتفاقی میفته؟ ستذکرون ما اقول لکم، بند به بند این حرفایی که من برای شما زدم شما متوجهش خواهید شد. و افوض امری الالله، منم وضعیتم اینه که افوض امری الالله، کارم رو به خدا واگذار میکنم. ان الله بصیر بالعباد، که قبلش گفتیم آیه بعدش اینه فبقا الله سیئات ما مکروا و حاق به آل فرعون سوء العذاب، برای برگشت عذاب فرعون و فرعونیان. از اون طرف سلام علیکم، از اون طرف مؤمن آل فرعون کاملا مسرون مان، که اینو قبلا اشاره کردیم. حالا مسئله اساسی، یکی از مسائل اساسی که غالبا مورد غفلت هست در فهم و تفسیر قرآن، این است که بسیاری جاها عباراتی که مال قرآنه و سخن خداست و از آورده های قرآن است که اگر قرآن نمی آورد هرگز اندیشه بشری به این موارد قد نمی داد و این عبارات ازش در نمی آمد، در بسیاری جاها اینا به افراد مختلف نسبت داده میشه به دلیل اینکه به دنبال حرفای اوناست. ولی این در اسلوب شناسی قرآن مسئله خیلی حساسی است و قابل توجه که قرآن حتی در جاهایی که نقل قول میکنن گزارش داستان ها و وقایع رو داره کار خودش رو انجام میده. قرآن کتاب هدایت، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هیچ چیز سستی رو محکم نکرده رها نمیکنه، حتی یه قدم بذاره بعدن، نه همه چیز رو در قصه حضرت ابراهیم داشتیم که حتی با ابراهیم کسی هم قرآن رو در واسه نداره. حضرت ابراهیم وقتی که کعبه رو بنا میکنه دعا میکنه، خدا دعای او رو نقل میکنه که رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات، من آمن بالله والیوم الاخر، قید میزنه که در این شهر کسانی که ایمان به خدا و قیامت دارن اینا رو از ثمرات برخوردار کن. خدا بلا فاصله میفرماید قال و من کفره، خب ابراهیم جان کافره چیکار کنیم؟ میوه رو مثلا بیاریم از همه میوه همه جا بیاد به مکه ولی کافران نخورن، مکه میشه؟ قال و من کفره و اومده و قلیلن، نه اونجوری سفره پهن مال همه است. اگه میخوای دعات مستجاب بشه که مستجاب هم میشه، ما کاری میکنیم که هنوز هم همینطوره که در این بیابان لم یزرع هر ثمره هر میوه هر جای دنیا هست اینجا هم باشه، خیلی خوب، ولی وقتی هست سفره پهن مال همه است. قال و من کفره و اومده و قلیلن ثم استر روح الی عذاب النار، اون داستان برخورده با کفار و مشرکین داستان دیگری است، ولی سفره دنیا رو که من نمیتونم گوشش رو جمع کنم بگم تو کافری برو، دوباره مؤمن میاد پهن کنم، دوباره مشرک میاد جمع کنم، دوباره این همچنان بوری تصیم میکنم. و این در صد تا سر قرآن ساری و جاری. من در سوره مؤمن امیدوارم با دقت جمع کرده باشم، داشتم صحبت های مؤمن آل فرعون رو براتون آیات رو میخوندم با هم مرور کنیم، میگفتم اینا پایانی های آیات قرآن، یعنی اینا کلام خداست، اینا کلام مؤمن آل فرعون نیست. از آیه 25 شروع میشه این پایانی ها و ما کید الکافرین الا فی ضلال، که قرینش این آخره و ما دعا اول کافرین الا فی ضلال که در آیات که اول با هم خوندیم، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، این کلام خداست که آخر لابلای سخنان مؤمن آل فرعون بودش، و من الله یرید ظلما للعباد، این کلام خداست نه کلام مؤمن آل فرعون، و من یذل الله فما له من هاد، عبارات قرآنیه که اشاره کردم که یکی از چیزایی که باید بهش توجه بشه که اینا اگر مورد دقت و تدبر قرار بگیره انقدر اوج داره در معرفت، در شناخت و اندیشه انقدر اوج داره که اصلا نمیخوره مثلا به مؤمن آل فرعون، نه به اون زمان میخوره، نه به اون موقعیت مؤمن آل فرعون میخوره، نه به موقعیت دربار فرعون میخوره، این عبارات از اونجا اصلا بر نمیاد، اینا مال قرآن. و خدا لابلای یه جا اشاره کردیم که از پایانی یک آیه هم میگذره یه آیه طولانی هم دنبالش میاد که سخن خداست، دوباره برمیگرده به قضیه. و این اسلوب قرآن، یک مسئله مهم اسلوب شناسی قرآن. تو همین سوره فقط ای من درست جمع کرده باشم حداقل 12 تاست که یکیش همون الحمدلله رب العالمین موضوع کارگاه قبلیه، الحمدلله رب العالمین پایانی افزوده قرآنه که فدو و مخلصین له الدین مطلب تمام شده، الحمدلله رب العالمین رو قرار دادن در اینجا که بحثش در کارگاه قبل خیلی به خوبی استاد سعیدی و خانم سعیدی همسر گرامیشون به خوبی از عهده اجرای کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفی الحمدلله رب العالمین بر اومده. یاد جالبه که مرور کنیم که هم الله یرید و ظلمن لعباد و من یوز الله و فماله هم انهار کذالکه یوز الله و من هو مصرفون مرتاب و ما کید و فرعون الا فی تباب و ان المصرفین هم اصحاب النار ان الله قد حکم بین العباد و ما دعا الکافرین الا فی ضلال و تبارک الله رب العالمین الحمدلله رب العالمین. حالا یکی از اینا که این وسط من قرار دادم و بولدش کردم در پایان آیه 44 ان الله بصیرون بل عباد، ان الله بصیرون بل عباد کلام خداست در کناره و اوفرز و امری الله که آخر سخنان مؤمن آل فرعون قبل از این که بگه فست از قرون ما اقول لکم من آنچه شرط بلاغه است با شما گفتم، آخرین عبارتش اینه با اوفرز و امری الله. همین مؤمن آل فرعون بیش از این قد نمیده فکرش، معرفتش، اندیشش، موقعیتش که بگه ان الله بصیرون، ان الله بصیرون بلواد از اون معارف قرآنی در اوجه که فقط جاش توی قرآنه و فقط قرآن است که اینجور چیزا رو میتونه و تونسته برای انسانها بیاره. اشاره کردم که اگر قرآن نمی آمد و قرآن نبود اینا هم نبود، همچنان بشر به چنین اوجهایی نرسیده بود و نمیرسید. یکی یکی شده دقت کنید همینطوره. و ان الله بصیرون بلباد یکی از اوناست. حالا من دو سر طیف تفسیر قرآن رو، فرصت خیلی محدود بوده، برام جالب بود که بیشتر جستجو کنم و برای شما بیشتر آمار بدم، ولی بالاخره همین که اشاره میکنم کم نیست. دو سر طیف تفسیر قرآن رو شما اگه بخواید همیشه درست بگیرید و اشتباه نکرده باشید، میتونید اون سر طیف رو تفسیر طبری رو بگیرید، جامع البیان طبری در قرون اولیه اسلام و اولین دوره کامل تفسیر قرآن که در دست باقی مونده و قدیمترین دوره کامل تفسیر قرآن هم هست، میتونید یک سر اونجا در نظر بگیرید و یک سرش هم زمان خودمون المیزان علامه طباطبا. اون طرف علامه بزرگ که اون وقت مد نبوده علامه بگن و الا میگفتن علامه طبری، ابن جرير طبری، جامع العلوم زمان خودش بوده، در همه علوم تراز اول بوده. حتی میگن یه روزی یه نفر اومد باش بحث کنه و ایشون متوجه شد که طرف یه علمی رو بلده که ایشون اصلا تا حالا سراغش نرفته. یه نگاهی به اطرافش کرد و گفت خب بالاخره ما با همه بحثیم، با شما ما حاضریم بحث کنیم، ولی الان یه خورده دیر وقت نیست، الان دیگه چیزی به پایان روز نمونده، اگه موافق باشید فردا صبح زود بیام بشینیم با هم بحث رو ادامه بدیم. گفت خب چه اشکالی داره، فردا هم روز خداست. تو همین فاصله رفت اون علمی که اصلا هیچی راجع بهش نمیدونست، رفت و رسید و متونش و تفصیلاتش و آنچنان تا صبح تسلط برای خودش ایجاد کرد، سر صبح اومد، هنوز یه ساعت از صبح نگذشته، طرف رو در اون علمی که اصلا دیروز خبر نداشت. یه چنین آدمی است ابن جرير طبری. اون طرف مفسر بزرگ قرآن و علامه طباطبایی هم که مستغنی از وصف و توصیف هم. حالا توجه کنید دو سر این طیف اینجوریه که وقتی به این آیه میرسن هر دو در جامع البیان طبری عبارت اینه و اوفوز و امری الالله یقول و یعنی معناش اینه و اسلم و امری الالله و اجعلوه الیک و توکل علیک و انه الکافی من توکل علیک و قوله ان الله بصیر بالعباد یقول ان الله عالم به امور عباده و من المصلح منهم و العاصله مطیع منهم و العاصله و المستحق و جمیل الثواب و المستوجب سیء العقاب. میشه معنای ان الله بصیر بالعباد، یعنی طوری معنا میکنه در جامع بیان طبری که هیچ حساسیتی به این که ممکنه ان الله بصیر بالعباد عبارت قرآنی باشه که مال اسلوب قرآنه و احتمالاً حداقل احتمال بگذاره که این ادامه عبارت مؤمن آل فرعون نباشه، یعنی او فبذو امری الالهی که او گفته دنباله ان الله بصیرون به عباد احتمالاً نداشته باشه، که ما الان قبلش گفتیم دیگه که معما رو قبلا حل کردیم که این احتمال نیست، قطعیت. حالا این طرف طیف المیزان علامه طباطبایی، من یادداشت کردم اونجا کتابم موجوده که در المیزان هم علامه طباطبایی فبذو امری الالله رو بعدن میریم سراغش که چگونه معنا میکنن و ادامهش فرمان و قوله ان الله بصیر بالعباد تعلیل لتفویضه امره الالله، یعنی مؤمن آل فرعون وقتی میگه فبذو امری الالله برای اینکه یک علتی هم بیان کنه، دلیل بیاره که چرا فبذو امری الالله، میگه ان الله بصیر بالعباد. علامه طباطبایی تصور فرمودن که مثلا بالاخره مؤمن آل فرعون اگه علامه هم نبوده کم و بیش بالاخره اینقدر بلد بوده سرش می شده که به دنبال و فبذو امری الالله دلیلی بیاره استدلال کنه که من بی حساب و فبذو امری الالله که نمیگم ان الله بصیر بالعباد، و با چه محتوایی محتواش هم علامه طباطبایی بیان میکنن که بارک الله مؤمن آل فرعون. من یه علامت تعجب خیلی درشت زدم داخل دوتا اسم اینا یادم رفت چی میگم بشه، نه گوشه دارم کروشه میشه بله. و فی ادامه بیان علامه اینه که ایشون که میگه ان الله بصیرون بالعباد و فی وضع اسم الجلالت موضع ضمیرهی و کان مقتضی از ظاهر الازمار، مؤمن آل فرعون انقدر حواسش جمعه که به جای این که بگه انه بصیرون بالعباد، چون گفته او فبذو امری الالله باید غالبا بگه انه بصیرون بالعباد، ولی برای اینکه الله رو بیشتر و جدیتر مطرح کنه قویتر مطرح کنه نمیگه انه، این بلاغت رو به کار میبره که ما گفتیم این بلاغت تقدر در اوج بلاغت قرآن میتونه معنی دارش. و فی وضع اسم جلالت موضع ضمیرهی و کان مقتضی از ظاهر الازمار اشارتون الى علت بصیرتهی بالعباد که انهو قیل انهو بصیرون بالعباد لانه الله عز اسمه، مؤمن آل فرعون میخواد بگی که معلومه بصیرون بالعباد چون اللهه. اینا همه چیزایی است که وصف توحید قرآنی است، توحیدی که در اوج است در قرآن. حالا ما این مطلبی که مطرح میکنیم اینجا که پایانی ها و ادامه های از این قبیل مثل ان الله بصیرون بالعباد از نظر اسلوب شناسی قرآن باید دقت بشه و خیلی چیزا رو متفاوت میکنه، نگاه ها رو کاملا متفاوت میکنه، اینو تجربه اهمیتش مطرح کردیم، ولی خود این مقدمه مطلب مهمتر و اون مطلب مهمتر عبارت از این است که اگر این ادامه کلام مؤمن آل فرعون بود که میتونستم مثلا باشه، اگر می بود هیچ بحث خاصی رو به وجود نمی آورد. و مؤمن آل فرعون گفته و فبذو امری الالله بارک الله، چه اعتقادی خوبه آدم کارشو به خدا واگذار کنه. حافظتون کو غزلاتون ندادید به همه میخواید برای خودتون ببرید خونه، غزلی که برای امروزتون یادگار کامل زبان قرآن تهیه کردن، تو کار خود به خدا واگذار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. صحنه اینجاست که درست اون مقابل من فرعونه، فرعونم خیلی قدره، تازه خودش چی فرعونیان، ولی او فبذو امری الالله فبقاه الله سیئات ما مکر، دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند، فبقاه الله سیئات ما مکر. اگر اینو گفته بود و دنبالش هم گفته بودن ان الله بصیرون بالعباد هیچ بحثی نبود، ولی حالا که معلوم شد که اینجوری نیست و خدا به دنبال و فبذو امری الالله می فرماید ان الله بصیر بالعباد، میشه اول بحث. به قول علما هازا اول بحث، که وقتی خدا میاد به دنبال حرف بنده خدایی عبارتی رو اضافه میکند، حداقلش اینه که این استادی است که به دنبال حرف شاگردش یه چیزی داره اضافه میکنه. حداقل تشخیص جایگاه اینجور عبارات قرآنی، حداقل اقلا این است که بگیم خب این نمیتونه نگاه خاصی نداشته باشه. خب حتما نگاه خاص داره. حالا که نگاه خاص شد، اگر این نگاه خاص از نوع تصحیح مطلب قبلی نباشد، به خورد بعیده. وقتی قصه داره بیان میشه، این مطلب نیاز به تصحیح نداره، نیاز به تکمیلی که عبارت از تصحیحه سر از تصحیح در میاره، به عبارت دیگه اگر این تکمله تکمیلی که میاره آنچنان نباشد که اگر نباشه کار عیب بکنه، نمیان دی چه بحث جالب تری آغاز میشود، که خدا با گفتن ان الله بصیر بالعباد و سبتش در قرآن به دنبال و فقض و امری الالله چه کار داره میکنه؟ یک کار اساسی اینجا داره صورت میگه که در قرآن هم فراوان نمونه داره. یکی از اون موارد و فقض و امری الالله حرف خوبیه، خیلی خوبه، ولی آیا جامعه؟ آیا کامله؟ آیا یک مکتبه؟ یک مکتبه؟ ما در مقابلش در کنارش توکل داریم و توکل علی الحی الذی لا یموت فاتخذه وکیلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا و توکل علی الله اول سوره عذاب و دع عذاهم توکل علی الله و دع عذاهم و توکل علی الله و دع عذاهم و توکل علی الله. اینجا چی دارید؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. اینا مسلمانای همراهان پیامبر اکرمن، اینا تعبیر شده های پیامبر اکرمن. خدا وصفشون میکنه الذین قال لهم الناس، به این دست پروردگان پیامبر اکرم اومدن گفتن ان الناس قد جمعوا لكم، همه یک پارچه دست هم دست شدن در مقابل شما. قد جمع اولکم فخشوهم، واقعا نمی ترسید ازشون؟ فزادهم ایمانا، نه تنها نترسیدن، نه تنها تحت تأثیر قرار نگرفتن، ایمانشون افزایش پیدا کرد. و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، واقعا مفوض امری الله در حد حسبنا الله و نعم الوکیل هست. حسبنا الله و نعم الوکیل و بقیه آیات توکل در قرآن یک مکتب رو در سامانه مکتب‌های معرفتی قرآن مطرح میکنه که هم ایمان رو معنا میکنه و پشتیبانی میکنه، پشتیبانی نرم افزاری و حتی سخت افزاری میکنه. حالا دیگه پای اتباع و اینا که باشده، اینا میگن نه فقط ایمان نرم افزاری درست میکنه، سخت افزاری درست میکنه، اصلا نمیذاره دست ضعیف بشه، نمیذاره پا ضعیف بشه. کسی که توکل به خدا داره اصلا نمیذاره فلان اصلا عامل مؤثر منفی در او تأثیر منفی بگذاره و غیره، یا اصلا سخت افزاریشو دارن مطرح میکنن. حالا کاری نداره، اینا رو همونا که زی صلاحن مطرح کنن. وقتی خدا میفرماید ان الله بصیر بالعباد، یعنی که او فوز و امری الله نیاز به تکمیل داره. تکمیلش از اینجا شروع میشه که ان الله بصیر بالعباد. فوز و امری الله حرف خوبی، اصلا حرف بدی نیست. ما در احادیث هم آقای حامدی زحمت کشیده جستجو کرده، چند تا حدیث هم اینجا داریم که توصیه هم کردن که فوز و امری الله رو بگید، هفت بار بگید، نماز بخونید توش و فوز و امری الله بگید. ولی خب اونجا هم البته این مطلب هست، من بد نیست به این حدیث به عنوان یه نمونه از احادیث اشاره بکنم که حق کوشش و زحمت آقای حامدی هم ادا بشه. برای اونایی که دنبال اینجور نمازا میگردن، حالا قبلش حدیث حضرت امام رضا علیه السلام رو داشته باشیم، فرمان لیمانه اربعه تو ارکان، اولش التوکل علی الله، دو الرضا به قضاء الله، سه التسلیم لامر الله، چهار التفویض الی الله، یعنی اوفر زمیره. یعنی اگه توکل یک باشه در دامنه در دیته یه جایی هم به حفظ و امری الالله احساس پیدا می کند، ولی به عنوان حاشیه و دامنه، نه به عنوان اصل. نمازی هم باز از حضرت امام حسین علیه السلام مسئول است که تعلیم دادن که اگر گرفتاری خاصی داشتید، مهم می داشتید، این نماز رو به این صورت بگذارید، چهار رکعت نماز نافله مثل دوتا دو رکعتی نماز حاجت میشه، در رکعت اولش بعد از سوره حمد هفت بار حسبنا الله و نعم الوکیل، رکعت اول. رکعت دوم هفت بار ما شاء الله لا قوة الا بالله. رکعت سوم بعد از ولزالین هفت بار لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، چون اونم دنبالش فاستجبنا له داره، معروف به دعای مستجاب، دعای حضرت یونس. در رکعت چهارم و اوفا بزو امری الله ان الله بصیر بالعباد، اینم پایگاه حدیثیش که از اینجاش باید شروع بشه و تصحیح و تکمیل اوفا بزو امری الله. حالا باید ببینیم تو فبض و امری الله چه خبره که نیاز به تکمیل و تصدیق داره. یه مسئله اساسی توش هست. شما بگه گفته یه نفر دیگه بود گفتیش که حالت طنز داره. اگه دقت کنیم بنده خدا داره میگه فبض و امری الله، بنده خدا تمام مطلب همینجاست. مهمترین مطلبی که بنده خدا حداقل در ارتباط با خدا در کنار خدا باید بهش توجه داشته باشه این که مالک امر نیست، دستش به جایی بند نیست. حفظ و امری، امر من، کار من. خب امر یعنی کار، حفظ و امری الله رو بردارین، اله اسم یکی دیگر بذارین، من تفویض میکنم این کارم رو، این سمتم رو، این اختیاراتم رو، یعنی دارم که تفویض میکنم. این اول بسم الله است، اول بسم الله است، در این که بد نیست، اثر خودش هم داره. و با قول الله سیئات ما مکرو، و همون داستان ما در اون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و حال را، بله هم داستان موسی و شبان این حرف هاست. ولی یه جای دیگه هم که بس این می شود که الان می خواهیم باش آموزش بدیم، الان می خواهیم باش افکار مردم رو تربیت کنیم، باش می خواهیم افکار عمومی رو جهت صحیح بدیم، باش می خواهیم فرهنگ سازی معرفتی کنیم، باش می خواهیم خداشناس تربیت کنیم، باش می خواهیم ایمان و اسلام آنچنانی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا درست کنیم، با او قبض امری الله نمیشه، برد و نداره، کارا ازش نمیاد. یه جا ممکنه اوفوز و امری الالله، دو جا اوفوز و امری الالله، یاری سوم میگه این نه، این دیگه از اون موارد نیست که بشه اوفوز و امری الالله، باید یه کار دیگه کرد. اون کار دیگه چیه؟ چه کاریه؟ رفتن سراغ غیر خداست. اون یه کار دیگه چیه؟ خب غیر خدا حالا میتونه دشمن خدا هم باشه، وقتی کار منو راه بندازه هیچ. این در عین اینکه خیلی خوبه، ولی وقتی قرار بیاد میخواد بیاد در قرآن قرار بگیره، قرآنی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآنی که و بالحق انزلناه و بالحق نزل، قرآنی که حق محضه، تمام حق، غیر حق میخواد هیچ چی توش نباشه، ان الله بصیر بالعباد، اینو داشته باشید تا بقیهش هم براتون بگم. بقیهش توکل که اون میره از قرار میره بعد تفویض امر الله. بله، وقتی که انسان توکل به خدا داره دیگه طبیعیه که قبض امر الله، ولی اون بردو نداره. نقص اساسیش اینه که ضد خودش رو در خودش داره، قبض امری، من صاحب امر خودم هستم و حالا به خدا واگذار میکنم. یه گوشه خیلی بدی که مربوط میشه به اون بحثی که به لطف خدا کارگاهشو داشتیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم، بنده خدا اصلا عوضی حالش بشه که وقتی اوفوز و امری الله، خب من واگذار کردم بهش، باید انجام بده دیگه. اینم یه تالی فاسده دیگه شه. یادش میره بنده خدا که من بندم اون خداست، نه که وضع عوض شده باشه با یه اوفوز و امری الله. خدایا مگه به تو واگذار نکردم؟ مگه نگفتم اینجوری کن؟ باید تصحیح بشه. چجوری تصحیح بشه؟ برسه به اوج توکل، سیر بکنه. ان الله بصیر بالعباد، بنده خدا تو به عنوان بنده ما، البته باری کرد که در حضور فرعون میگه اوفوز امر الله، صد باری کرد، حرف نداره. آوردیم تو قرآن، سند جاودانش کردیم تا دنیا همه بدونن که ما یه همچی بنده هایی هم داریم. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، یک تو مؤمنه در مقابل فرعون آنچنانی حرف این چنینی بزنه، عالی باری کرد. ولی بنده خدا وقتی میگه اوفا بزنم که الله، احتمال میدی که مثلا از زیر چشم ما کنار باشه؟ بصیر از بصره دیگه. اون وقتی که میگه اوفا بزنم که الله، توجه داری به این که مسئله امروز تو که نیست، مسئله دیروز تو که نیست، مسئله گذشته و همه امور، فقط تو یکی هم که نیستی، عباد تو، یه عبدی از عباد ما هست. و خدا به حساب خداییش، همین خدایی که تو داری از پیامبرش دفاع میکنی، به حساب خداییش من یه حداقل خداییش اقتضا نمیکنه که بصیر باشه، بینا باشه، همه چیزا رو ببینه. چی میگی پس و فبزو هم دید الله؟ و فبزوشو بگیریم، امریشو بگیریم، الاللهشو بگیریم. آدم وقتی کاری رو به عهده کسی میذاره، معنیش نگه بهش بگی که این کارم هست و حواست روش باشه. اون الله بصیرون به لبار، خدا قبل از این که این مهم برای تو پیش بیاد، قبل از این که تو این مسئله رو پیدا کنی، قبل از این که تو اصلا تو بشی، قبل از این که به دنیا بیای، قبل از این برو ببین انی جاهلون فلعرض خلیفه، به صحبت آفرینش بابا و ننه تو دارم برات میکنم، برو اونجا، بصیرون بالعباد از اونجا و قبل از اونجا بوده و تا آخر. ما چی داری میگه اوفر بزن؟ امری الالله، خواهی مثلا ما رو متوجه کنی، هست داستان، داستان دیگه، داستان دیگه چیه؟ توکل. که ما یک کارگاه از این کارگاه تفسیر شد سوره شناختیمون، از همون اوائل کارگاهی که الان در شماره 19 به لطف خدا رسیده نزدیک 20، اوائلش یک کارگاهش به من یتوکل علی الله و حسبه، درسته؟ بحث توکل. حالا من اینجا خیلی دیگه زیاد نمونده، هم از توان من برای ادامه و هم از زمانی که ما معمولا برای نشست اول کارگاهمون در نظر میگیریم، ولی من واجباتشو بگم مستحباتش بمونه برای قسمت دوم که شما تشریف مسائل میکنید انشاءالله. حالا مشکلی که گفتم در این افوضو امیر الله ان الله بصیرون به عباد پیش اومده فقط در این حساس نبودن کل تاریخ تفسیر قرآن و فهم و تفسیر قرآن به این که این الله بصیرون به عباد تکمله تصحیحی خداست و باید افوضو امیر الله رو درستش کنه، تقویتش کنه، تکمیلش کنه، بره توی سامانه ای مثل همونه که از حدیث خوندیم جا بده تا معنی خودش رو داشته باشه. یعنی شخص باید متوکل علی الله باشه که وقتی میگه اوفوز و امری الالله، اوفوز و امری اللهش معنای درستی بده. یعنی من به حساب توکلی که به خدا داشتم و دارم و خدا با همه اسماء الحسناش از جمله بصیرون بالعباد، در این حال حالا اینم یه تعبیریش که هر کسی کارشو به یک کسی واگذار میکنه، من کارم به خدا، تو خواب کار خود به خدا واگذار، دل خوش دار. من به جای اینکه رو مدعی حساب کنم به خدا حساب میکنم، عیبی نداره. منطقه اینا مفرداتیست که باید توی سامانه های عبارتی و متنی دقیق و کامل قرار بگیره تا در جای خودش باشه. حالا این گفتیم این مسئله که مطرح کردیم به اونجا بسنده نمیشه. در المیزان علامه طباطبایی که ما با همیشه با تجلیل خاص و ویژه عبارات ایشان رو بیان کردیم، الان هم همون کار رو داریم میکنیم، ولی خب کار دیگه ای هم داریم که خود ایشون به عهده همه گذاشتن، هر کس که بتونه. اما فکر میکنیم که این یه ذره‌ش رو میتونیم، نه مقابله است نه مباحث است با علامه طباطبایی، ولی ما یک سال قبل از رحلت و شهادت چون که در خدمتشون بودیم، ایشون فرمودن که از اینجا به بعدش با شماست. 5 دقیقه برای ما صحبت کردن با اون دستای لرزان، تن لرزان و حالاتی که اواخر عمر داشتن، و قبلش گفتن من دیگه قدرت استدلال ندارم، مغز ایشون یه سلول های جدید نمی ساخت و همینطور روبه افو مثل شمع داشتن خاموش می شدن. گفتن من قدرت استدلال ندارم. چون ما سوال کردیم، منظورش میگم من نمیتونم بحث کنم، این شما شنیدید در علامه طباطبایی چنین چنان بحث میکنه و سوال آوردید که اینجا بحث کنیم، گفتن من نمیتوانم. بعد 5 دقیقه برای ما تفسیر گفتن، یا آیه قرآن رو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله ما تمن خبیر، برای ما 5 دقیقه تفسیر کردن. گفتن دوتا اتق الله داره و تنهایی است که دوتا اتق الله داره، و آخرش گفتن از اینجا به بعدش با شماست. ما به حرمت این کلام خود علامه طباطبایی و الهی جایگاهی نداریم و ناگفته پیداست. المیزان علامه طباطبایی فرمودن و قوله و افوض امری الالله التفویض علی ما فسره الراقب هو رد، فتفویض الامر الالله رده الی فیقرب من معنی توکل و تسلیم. یعنی تفویض امر خدا و فوض امر الالله با توکل با مقام تسلیم و رضا یکیه، ولی اعتبار مختلف. فتفویض من العبد، اینا به هر حال خیلی جای بحث، رد و همانوس به الیه من الامر الالله سبحانه و حال العبد هین ازن حال من هو اعزل لا امر راجع الیه. این مقام تفویض. و توکل من العبد جعله ربه وکیلا یتصرف فی ما له من الامر. من عمدن این عبارت عربی رو میخوام چون نمیتونیم وارد بحث بشیم. و تسلیم من العبد متابعت و المحزل ما یرید الله یریده الله سبحانه فیه و من هم من غیر نظر نل انتصاب امر نلی فهیه. و اینجاش مکار داریم، فهیه مقامات سلاسون من مقامات العبودیه، با ارزش یکسان، با وزن یکسان. این اون چیزیه که ما داریم میگیم که اینطور نمیتونه باشه، اصلا نمیتونه باشه. فهیه مقاماتون سلاسون مقامات ربودیه، دنبالش فرمیدن التوکل ثم التفویض و هو ادق من التوکل، یعنی اوج تفویض و فوض و امری الله رو از توکل بالاتر میبینن، که حداقل تا اینجا عجیبه، شگفته. ثم تسلیم و هو ادق من هما، یعنی توکل پایین ترین درجه قرار میگیره، از توکل میره بالا، میرسه به افوز و امیرالله، تفویض هم به خدا، از اون ادعا پیدا میکنه به تسلیم در برابر اراده و مشیت الهی. همه جاش بحث برحال، این برای گزارش بود که حساسیت و اهمیت بحث رو بهش توجه بیشتری بکنیم و برمیگردیم به بحث خودمون، که در بحث قرآنی ما تردید نداریم که وضعیت این است که اوفوز و امری الله به عنوان یک حد خوب قابل قبول در قرآن مطرح می شود، ولی اگر پیش از این بحث و پیش از این کارگاه تصور می کردیم کما این که غالبا تصور می کنن که این همون توکل است، دیگه چه برسه بگیم بالاتر از توکل است، اینها نداره، همچه محتوای، همچه باری، همچه بردی ندارد و جایگاه خودش رو داره، در جایگاه خودش خیلی خوبه، این بد نیست، برای شروع به قول معروف خوبه، ولی باید حرکت کنه. ان الله بصیرون بالعباد، ان الله بصیرون بالعباد نماینده بقیه اسماء الحسنای الهی است، این افوز و امری الالله باید تکمیل و تقویت بشود با خداشناسی، خداشناسی از نوع خداشناسی قرآنی، خداشناسی قرآنی با همه اسماء الحسناست، خداشناسی قرآنی قبول ندارد یک خداشناسی که عبارت از شناختن خدای رحیم باشه، شناختن خدای کریم باشه، اینا رو آفتدار و آسیبزا میداند و میبیند، یه خداشناسی داشته باشه که عبارت از خداشناسی به معنای خدای جبارشناسی باشه، خدای قهارشناسی باشه. خدای قرآن و خداشناسی قرآن خداشناسی خداست، خدای یکتای وحده اولا شریکل است، با تمام اسماء و صفاتش که در قرآن بیان شده است، این قرآن خداشناسی قرآنه. بنابراین باید بره سراغ خداشناسی، خداشناسی کامل قرآنی رو وقتی دنبال بکنه و قرآن بهش پیشنهاد توکل میکنه. توکل من بعضی منابع لغوی رو دیدم و آوردم، مفردات راغب هم هست و من اینجا میخواستم بگم که این مسئلهی که از المیزان نرکنین در طبری هم هست، در طبری هم همون وقت براتون خوندم، ولی الان با دقت بیشتر میتونید مسئله رو ببینید. در طبری هم در جامع البیانش میگه افوض و امری الله یقول و اسلم و امری الله، یعنی هم وزن میبینه افوض و امری الله رو با مقام تسلیم و رضا، اجعله الی و توکل علی، با توکل هم مساوی میبینه، فانه کافی من توکل علی، در صورت که این دنبال افوض و امری الله نیست. یعنی اون سر طیف هم طبری هم اینا رو یکسان میبینه، در وضعیت مساوی میبینه، ولی در قرآن اصلا اینطور نیست. حالا توکل چه چیزی درش هست؟ توکل اولشو گفتیم که هرچقدر این توکل بیشتر تقویت میشه با خداشناسی قویتر و خداشناسی قویتر در سامانه معرفتی قرآن، توجه هرچه بیشتر و معرفت هرچه بیشتر به همه اسماء الحسنای الهیست، همه با هم با جامعیتشون، اون وقت در مقابل خدای با این اسماء اوصاف، اسماء حسنا و اوصاف خودش، اون وقت توکل. در توکل ریزکاری هایی هست که غالبا قضیه که من یادم میاد از شنیده ها و خونده های خودم به عنوان یک نمونه در حوزه توکل، یادم هست که در قالب اون شنیده ها و خونده ها این ریزکاری ها توجه نشد و از جاهاییست که راغب اصفهانی در کتاب مفردات قرآنش عبارت های باید گفت بی نظیری داره یا حداقل کم نظیر. من این ریزکاری ها رو در این بیان راجع به توکل یادم نمیاد که جای دیگه دیده باشم. میگه بعد توکل و یقال و علا وجهین، یقال و توکل تو فلانن به معنا تولی تو له، یعنی وقت توکل به معناست که من وکیلم از طرف او، یعنی او کارهاش رو به من واگذار کرده، اینم باز مصدرش توکل. یه حالت دیگه اینه که وکلته فتوکل لی، ببخشید همون اول و توکلت علی معنای دوم به معنا اعتمدته، توکل معناش اعتماده و این کم اوج نیست نسبت به عرف و زمیر. حالا در توکل که اعتماد هست، نظیر بحثی که قبلا هم داشتیم در اون تفسیر سوره شناختی هایی خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکن و الیها که گفتیم اون حرف الا نشان دهنده یک فعلیست که اینجا در کلام نیمده ولی منظور هست. اینجا توکل که با علا حرف اضافه یا حرف ربط علا ادامه پیدا می کند، نشانه اینه که در توکل یک مفهوم دیگری هست. این مفهوم دیگر رو که با علا معمولا به کار میره و عبارت از اعتماده، این رو راغب مطرح. یه وقتی میگی توکل تو علی الله، یعنی اعتماد کردم به خدا، اعتماد میکنم به خدا. اعتماد چیه؟ اعتماد از عمده، عمد ستونه. چی به سراغ ستون میره؟ کسی که احساس میکنه که تکیگاه لازم داره، کسی که احساس میکنه بدون تکیگاه افتادنیست، کسی که مطمئنه که اگر از تکیگاه استفاده نکنه یا موفقیتی که میخواد به دست نمیاره، توفیقی که میخواد به دست نمیاره، اون امتیاز به دست نمیاره، یا فلان لطمه را میبینه، این اعتماد، تکیه کردن و اعتماد کردن، این در توکل هست. توکل مشتمل بر اعتماده، نشانش علاست. توکل تو علی الله دیگه این معانیه دیگه، این معروف به وکیل و توکیل و توکل و وکالت و اینها رو باید گفت که جهت میده، همه رو در این جهت جهت میده که توکل اساسش اعتماده. در تعقیب نماز ظهر، تعقیباتی که خیلی مشهوره در مفاتیح جنانم اومده، یکی از تعقیبات جالب تعقیب نماز ظهره که 10 مرتبه اینه: بالله تصمت و بالله اثق و علالله اتوکل. اولیش به الله تصمتو هست که اون اعتصام همون جایگزین اعتماده. اعتصام یا اعتماد این مایه است در توکل که در اون قسمت بالله اصدقه اومده. وسوخ اعتماد، وسوخ اعتماد یعنی این که کسی که توکل به خدا دارد مطمئن است، یقین دارد، باور کامل دارد که خدا بهتر از او امور او رو تولیت میکنه. همین چی در معانی توکل داشتیم، تولی میکنه، تولیت میکنه، تصدی میکنه امور او رو و به مراتب بهتر از اون که خود انسان بخواد امورش رو رهبری بکنه، مدیریت کنه، خدا این کار براش خواهد کرد. این معنایی است که در توکل هست و تمام ارزش توکل هم به همین هست که آیات فراوانی که راغب اصفهانی هم شاخص‌ترین برجسته‌ترینشون رو میاره نقل می‌کنه مطرح است و در اون بحث توکل است که انسان به جایگاهی که قرآن میخواد برسه. ما یکی از چیزایی که در تفسیرهای سوره شناختی داشتیم همین خروجی و حاصل جمع مطلب کاربردی این کارگاه ها بوده که الان این حاصل جمع این کارگاه گرچه بلا تو خدا انشاءالله نشسته دومش رو هم داریم با گفتگو و پرسش و پاسخ و بحث و اینها انشاءالله مطالب قوت و کمال بیشتری پیدا خواهند کرد و این تجربه رو همیشه داشتیم مدرس تا همینجاش این کارگاه بهره رو قراره برای ما و دیگرانی که انشاءالله از طرق مختلف در ارتباط با حاصل این کارگاه قرار میگیرن که برسن به مقام توکل، به مقامی که خیلی بیشتر از خودشون در امور خودشون خدا رو قبول داشته باشن، قبول داشته باشن، باور داشته باشن. آدم متوکل غم و غصه نخواهد داشت، آدم متوکل افسردگی پیدا نخواهد کرد، آدم متوکل هرگز احتمال این که خدا به بهترین وجه امورش رو اداره نکند رو نخواهد. همیشه مطمئنی که اون که بهترینه خدا برای من انتخاب میکنه، اون چه بهترینه برای من تدبیر و تقدیر خواهد کرد. منم البته موظف هستم که اینم قسمت دیگر توکله، به خصوص در جمع مثل جمع حاضرمون مطمئنا نیاز به این نیست که تأکید کنیم، ولی طبعا این هم هست که قسمت دیگر توکل اینه که و تفاوت اساسیش با وفوز و امیرالله اینه که وفوز و امیرالله واگذار کردن به خدا است، ولی توکل واگذار کردن به خدا نیست. من خودم امر خودم رو میدونم که باید اداره کنم، میدونم که مسئول اداره امورم هستم، ولی در این حال میدونم که اون توان لازم رو ندارم. میدونم که حداقل اگه بخوام در یک مقیاس عالی اونچنان که میخواهم از هر نظر با توجه به دنیا و آخرت و سعادت خودم و سعادت اطرافیانم و سعادت عزیزانم و همه میخوام همه رو با هم تأمین کنه، در این که میدانم که باید امور خودم رو اداره کنم و هیچ کوتاهی هم نمی کنم، ولی میدانم که توان لازم رو برای همه پوشش دادن همه این جهات ندارم، بنابراین هم صادقانه هم عالمانه و آگاهانه به خدا می پیوندم، به خدا اعتماد می کنم و خدا رو دائم در کنار خودم. اینجا دارید در آخر سوره حج کجا بود؟ و اعتصموا بالله، که همون یکی از حوزه های اساسی توکل اعتصام و اعتماد. خوبا مولا کن، مولا رو دقیقا معنا کنی یعنی در کنار شماست. خوبا مولا کن، و نعم المولا و نعم النصیر، بهترین کسی است که بتونه مولای انسان باشه. و وقتی خدا مولای انسانه طبعا نعم النصیره، یعنی بالاترین بهترین نصرت ها یاری ها مدد ها اینا همه از جانب این مولا خواهد رسید. کسی باید نگران باشه که مولا نداشته باشه یا مولای خودش رو باور نداشته باشه. و نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ده دقیقه انشالله هم انتخاب کنید موضوع کارگاه بعدی رو و هم پذیرایی ساده ای هست با این وضع نشستنم که من ایستادنم به خاطر این شکل نشستن شما بود که وضعیت راحت تر از شما نداشته باشم. السلام و سلام علیکم، همه خوش آمدید، همه لطف کردید. به هر حال دیگه پاهاتون مقدار تمدد اعصاب کنید، جا به جا بشید یه ده دقیقه ای تا بتونیم یه قسمت دیگه هم به لطف خدا ادامه بدیم. الحمدلله جهات مثبت از نظر مکانی غیر از جای نشستن که راحت نیست، بقیه نکات مثبت رو داریم. مکان رو برای داریم که با همت آقای مهندس دهقان هم به اینجا رسیده ازشون سپاس گذاریم و برایشون آرزوی توفیقات روز افزون میکنیم. معید باشید انشاءالله. آقا خوش آمدید.
ما رو
خیلی هم عادیه. دنبال هم اگر هم این رو خودم اجازه میدیم مزاهمت کنیم هم خدا رو شدیم هم حالا حالا
نه بنابرای کلا کلاس رو این
باید نه چون کلاس کارگاه کارگاه به همین دست کارگاه تحریف بهش نگه بار خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این صلوات که همه بفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا هنوز فرصت داریم برای ادامه کارگاه 19 از سلسله کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه افوض امری الالله طبق معمول در قسمت اول نه همه مطالب قطعا نمونه ای از مطالبی که باید و می شود بحث بشه در ارتباط با آیه موضوع کارگاه بحث شد ارائه شد و در قسمت دوم معمول این هست که به عکس حاضرین وارد صحنه بشن با اولویت بیانهای شفاهیشون و اگر احیانا به هر دلیل شفاهی نمیخوان صحبت کنن کتبی کنن و همیشه هم توصیه کردیم که برای یادداشت‌های کتبی فقط فکر همون کارگاه اون روز رو نکنید. این یادداشت‌ها میمونه، خونده میشه، روش کار میشه و حتی اگر بخواید جواب مشخص یادداشتتون هم داشته باشید میتونید یه اسمم نخواهید روش بذارید، میتونید یه علامتی بذارید و در کارگاه بعدی دریافت بکنید جواب کتبیتون. و مهمترین قسمت این یادداشت‌های کتبی هم همینه که کمک میکنه به دیگران غیر از شما که مطلب شما رو متوجه بشن، در سامانه مطالبشون قرار بدن، روش کار بکنن و زحمت شما بی نتیجه نخواهد موند. بنابراین حتما یادداشت‌های کتبی رو، کاغذ هم اگر ندارین اینجا یه مقدار کاغذ هست. آقای سعیدی یکی کاغذ نداره، اگر میدید کاغذ دارن قلم ندارن ببین چگونه باید قلم بشون بدین. من دوتا قلم خودکار دارم ولی هر دو سفارش شده است وقفه، گفتن دستی کسی نه راحت خودش. خب واقعیت ها هر دوش اینجوریه، من نیت واقف باید را این در کارگاه اخیر دیگه ما یه سری از این چیزا هم داریم. چیه اینا اسمش؟ یه اسم دیگه کار دستی که اسم عام میشه، بعد کلاژ، فرنگیش کلاژه نه کلاژه نه کلاژ بهش میگفتن سالای قبل. الان چی میگم به اینا؟ خانم مدیکا این چیه؟ نقاشیه؟ نقاشیه ولی وقتی بریده چسبونده دیگه بازم نقاشیه. المانه به هر حال. کاش خودشون میمدن توضیح میدادن که مثلا این چیه، کیه، اسمم داره نداره، اینا مثلا نسبتشون با هم چیه، قلب نسبتش با مثلث متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، با مربع، با مستطیل، با ماه، با اینا رو کاش خودشون میمدن توضیح میدادن. میان توضیح بدن، ما آماده این توضیحاشون بشنن. جالب اینه که غالب این توضیحاتشون اگر بیان توضیح بدن، کما اینکه گاهی ما بعد خبر میشیم که برای اولیاشون توضیح دادن، توضیحاتشون همراه با محتوای کارگاهه، یعنی تحت تأثیر بحثایی که ما فکر میکنیم و جاهالیشون نیست. و جالب اینه که گاهی اونا چیزایی دریافت میکنن که خیلی از دریافتای ما بزرگترا مالاتر و بیشتره. الان این خونه درم داره، در ورودی، بعد بریم نجار بیاریم، من یه احتیاطی کردم این در ورودیش باز و بسته میشد، من یه خورده بی ملاحظه‌ای کردم درست میشه. مال شما خانم سما ماشاءالله. به هر حال تو فضا کار میکنن، اصلا خارج از فضا نیست. حالا اینجا حاضره اینا و اگه خودشون بردن که مال خودشونه و اگه هم گذاشتن که ما روی چشممون نگه می‌داریم مثل قبلی ها، اونم بخشی از محصولات این کارگاه های ماست. خب در خدمت سروران هستیم. خانم آقایون آقایه کجا رفت؟ آقایه چه هم آقای صحبت کنیم؟ بسم الله باشه. عالی، من کی گفتم؟ از همینجا شروع میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر من سما رضایی خیلی زحمت کشیده با من اومده اینجا.
ماشاءالله واقعا صبح جمعه تبسون
و نقاشی هایی که توی کارگاهش میکشیدن هرچند که وسایلش یه ذره فراموش شده بود و سختشون شد یادشون رفته بود، ولی خب خواهد کارشون اینا را درست کردن. من حتی اون میگم اگه درست نبود شده بوده. فکر کنم این دختره یه دختر شلوغ‌کاریه، از خونه‌شون اومده بیرون باکسشون آب نداد.
چی شده؟ از خونه اومده بیرون چی؟
باکسشون هم آب نمیده، باکسشون اصلا باکسه ندارن، گل ندارن.
اصلا باکسه نداره که آب بده؟
ممنون که نقاشی ما رو دیدی، تشکر میکنیم و به هم نمیده رسانیم.
حتما جدا سپاسگزاریم خانم سما.
خدا
ما شاید باشیم.
من استاد شمینه ی آلت قرآنه که
پشت صحنه است، پشت صحنه است، یعنی آفرین مؤمن آل فرعون، لابد یه مؤمنه آل فرعون هم حتما حتما این مؤمن آل فرعون یه خانومی هم داره مثل خودش که این توان و شجاعت رو او بهش داده که برو من پشت دستم هواتو دارم و الا امکان نداره که هم گفتن یه همیشه مردان موفق یک خانومی از اون نوع پشتی صحنه پشتیبانشون هست حتما هم بود. بله خیلی این قشنگ بود، من اصلا تصورشم نمی کردم که یه زمانی بخونیم و قادر رجل و مؤمن و من آل فرعون و بتونیم مؤمنه آل فرعون هم پشت صحنه ببینیم. خیلی عالی بود، برای شما خیلی میتونه قابل توجه بود، میتونیم نقل کنیم و استفاده کنیم، نسبوله این کنیم که بعضی ها بلدن قرآن یه جور دیگه هم بخونن. خیلی قشنگ، الحمدلله رب العالمین. خب آقای احمدی هم اونجاست، میگردم تعداد کنم در خدمت شما، در اونجا صحبت میکنیم. حالا میکروفونم تشکات و من یعظم شعائر الله و نام دوار قلوب به ما گفتن که میکروفون جزو شعائر لابد هست.
من اول تشکر بکنم، خدا رو شکر کنم که این فرصت برای ما فراهم شد. قرآن آیاتی رو بخونیم و هم صحبت بکنیم، فکر بکنیم. امیدوارم که مورد لطف هرچه بیشتر خدا قرار بگیریم و چیزی که راهگشا باشه برای در جامعه در خلال صحبت فرمانی شما از اول تا آخر خیلی زیاد دو سال الان مطرح شده میدونم موفق میشم اون چیزایی که من دارم اولویت دارم
دیگه نقطه بزن روی دلدان تو بس
بس با توکل به خدا
تاکل
میشم. من یکی درباره ایمان به خدا و ایمان به آخرت، من به ذهنم رسید که خب اینو بعض جاها دیدیم ایمان به الله و یوم الاخر کنار هم اومدن. چیزی که به نظرم میاد اینه که اینا از همدیگه جدا شدنی نیستن. این ایمان به الله و ایمان به بقیه یه صفاتی که ما قائل هستیم، ما به اینکه خدا علی کل شیء قدیر هست که تدبیر کننده امور عالم هست، عالم هست و حالا بقیه صفات هایی در نظر بگیریم و قطعا گذشته آینده جاهای مختلف عالمی که پیش زندگی می کنیم اینها رو همه رو در یاد قدرت خدا می بینیم و مثلا اگه به عصد خدا رو هم نگاه بکنیم بینیم که خب پس بعد از این دنیایی که هست برش مادر میده باشد. این به نظر هم نمیشه گفتی عصد کدومه، شاید بشه گفت اصل اون ایمان به الله باشه و بعد اسماء حسنای دیگه که بهش توجه میکنیم اینها برای ما وجودی از اون چیزی که قرار هست در آخرت باش مواجه بشیم رو روشن‌تر بکنیم.
شغلی
بعد یه مسئله دیگه در مورد سوره باقره، من از ابتدا که داشتم سوره رو خوندم اینو خواستم عرض کنم، جالب این سوره شاید بعدا بررسی کنیم مثلا جالبتری برسیم، این که خدا در آیه سوم فکر میکنم اونجایی که میفرمن قافر زن و قابل فوق شدید و قابل فوق و
آیه دوم سوره مؤمن،
بعد سوره مؤمن دارم آیه سوم فکر میکنم بعد
بله
موضوعاتی که بعد از این ماجراهایی که مطرح میشه توش این چند سفت مطلب هست و این چند حالا مفهوم رو میشه اون نکار مثال هاش در ادامه اومده توی
حق با شما سایه سیبر
خبران و شریف و نماغ بودن و الهی دفلسی که صحبت مذارت ماجرای اون ساله فرمان همینو میبینیم نگار که اون چند آیه اول اینجوری مفاهیمی هستن که بعدا ماجرا مذارتش رو میبینیم یا مثلا فقیه مستقیه آر
مثل همه سوره های قرآن یه بافت منسجمه دیگه سیر خود شما
بعد
خیلی عالی
ما در مورد این جمعیتی که در مورد اوپرزان داشتیم فکر کنم که شکل باوستی بود به نگاه ما شناخت ما از محیط از بعد افرادی که اونجا بودن تا خصوص مومن آره دارم خب این که ایشون در چه محیطی این حرف رو زده مخاطبش کیا بودن مثلا ایشون دیده میگه یا قبل خب در صورتی که یه جایی بحث مخاطبش ملأ فرعون بودن جایی آل فرعون مطرح میشن یه جایی قوم مومن آل فرعون آیا قوم مومن آل فرعون که مخاطب بودن در بعضی از صحبت ها همون ملأ هم بودن آیا اونجایی که صحبت از فرعون و هامان و قارون میشه و ایده در واقع آزاد رسوندن به کل بنی اسرائیل اگه اشتباه نکنم مطرح میشه و بعد فرعون میگه نه حالا بذارید موسا رو خودش رو بکشیم آیا اینها مجالس جداگانه‌ای بودن یا مجلس واحد بودن؟ من به نظر رسید که اگر قرار باشه که ایمانش رو ایمان کتمان بکنه احتمالا مجالس جداگانه‌ای بودن یعنی اگر در حضور فرعون میگفته که رب بکن کسی دیگه فرعونی که قائل به این قرار بکن و قرار در مقابلش نمیتونی بیدید که واجه رب بکن رو داشتیم از این یا اسم الله ببرید یا من صحبت از دیگه کاملا در خلاف حوایدی که فرعون تحقیم کنم از اگرچه این کنار هم اومده اما فکر کنم که انزاما مجالس یکسانی واحدی نبود ممکنه اقبال از زمانها و مکانها و مخاطبهای مختلف باشه بعد مسئله مهمی دیگه حالا این که ما محیط باید بشه خب اینا باید خیلی بزرگیات بررسی بشه که احتمالات مختلف چیه من از دقیقی به نظر بسیم که جلوی فرعون نمیتونه که بعدی حرفا رو گفته باشه و اون کتمان صرف کرده باشه یا اصلا کتمان نیست کاملا آشکار داریم بگیم که اون رب شما نیست یه مسئله مهم حالا شاید بشه این رو هم باید برداشت کردیم که مومن آل فرعون اول که شروع میکنه به صحبت کردن دعوت میکنه به تبعیت از فکر کنم مرسلین یا حضرت موسی یادم نیست ولی دعوت به تبعیتی که میکنه
یه تبعونه
نه
فقط تبعونه رو داره
تو اون واحد قبل از این واحد
نه سوره مومن نداریم که تبعیت از مثلا پیامبران بکنیم نه اون تو سوره یاسینه تو سوره یاسین این رو داریم که اتبع من لا یسالکم اجرن و هم مهتدون اونم زمینش با این همراه هست دارید در سوره مومن صحبت که میکنه میگه از من تبعیت یعنی حرفای منو توجه کنین با من همراه بشین توجه کنین که من چی میگم و اتبعون عهدکم سبیل الرشاد
حالا من این رو نگاه
کنم میبینم
اشتباه
کردم بله حالا اشتباه از ما میتونه باشه ولی چون با هم مرور کردیم فکر نمی کنم همچه عبارتی که شما اشاره می کنید توی اون مجموعه باشه شما همه شو به لطف خدا با هم خوندیم
حالا به هر سال این مفروض که پسیم از خانم زمانی که پیامبر هست و دعوت می کنه و خب حالا من هم کسی هستم که ایمان آوردم به کی؟ ایمان به الله و یا به آخر و خب به پیامبر زمانم هم ایمان آوردم به غیر از اون و اگر یه کمی مؤمن تر باشم احتمالا به قبلی هایی که ایشون مثال میزنه اقوام گذشته خب به پیامبران میشه، اگر از آینده و از این بشارتی داده شده به پیامبران سعدی یا به قرآن بعدی که مثلا قرآن بوده هست ایمان رو بوده هست. حالا کسی که به حضرت موسی ایمان داره چرا میگه در من تبعیت کنید؟ بگید بگید از حضرت موسی تبعیت کنید
یک تو ما ایمان
عرضی کم سبیل رسول میگه او شما رو
پدر یک تو ما ایمانه دیگه. ما دوست داریم که ایشون فوری میگفت که حالا من نمیخوام فرمایشون رو قطع کنم، ولی اشاره کردم ما شاید دوست داریم که خب میگفتی که دیگه پیامبر خداست موسی و ازش تبعیت کنید و این تو همون حال هم هست، ولی این یک تو مهمانه حواسش جمعی که از این قبیل حرف نزنه و عکس میگه که خود من، یعنی خودش ارجاع میده به اصطلاح امروزی، به خودش ارجاع میده که خود موقعیتی داره، میگه منم بالاخره یکی از شما، منم یکی از ارکان حکومت فرعون هستم، منم رقمی هستم برای خودم در این مجموعه و دارم حرف میزنم با ارجاع به خودش، که این روش خیلی مثبتی است که اینجوری نمیتونن متهمش کنن که بگن تو از دشمن فرعون که موسی هست داری حمایت میکنی یا طرفداری میکنی، حرف خودشو میزنه، میگه منم بگر شما کمان که یا قومه ها توجیهش هم شما مطلبتون ادامه بدین نشنیده بگیرین این جمله معترضه منو.
خب چرا؟ ببینید من مثلا ایمان آورنم، ایمانم رو تنفان میکنم، الان که شما حرفی مقادر کردم که هنوز ایمان نگیرده، من خودم ایمان بیارم، اما آیا من مجاز هستم که دعوت کنم و بگم من شما رو شبیه بشر تبعیت میکنم؟ یعنی به هر حال یه اذن و اجازه لازم داره یه همچین کاری. من مثلا مرجع تقلید هستم که میگم بیاید من از من بپرسید من به شما میگم، اگر نه که من مثلا همونقدری که یه خورده آشنا شدم مثلا با ادبیات دین و یه مقدار ایمانی داشته باشم در سطح کمی که نمی کنم یا بگم بیاید سراغ من. خب همین که مجبور خاطر شده باشم پس یا این اشتباه کرده این حرف زده، یعنی مجبوری
نداشته،
یا اگر مجبور داشته پس مقام بلند مرتبه ای هم داشته که در حضور پیامبر زمان خودش چون این کاری رو انجام بده، یعنی مردم رو دعوت کنه به خودش و بعد ادعای